أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما درباره وظیفه سنگینی هستش که هر کس در مقابل امام زمان خودش داره. این وظیفه هم یک وظیفه فردی است و هم یک وظیفه اجتماعی. این که میگیم یک وظیفه فردی و یک وظیفه اجتماعی، یعنی آحاد مردم، تک تک مردم یک وظیفه دارند، نظام، دولت و حکومت هم یک وظایفی در قبال امام زمان علیه السلام داره، که حالا به موقع خودش در این باره من صحبت خواهم کرد. در جلسه گذشته مژده های امام امت رو در این رابطه عرض کردیم که انقلاب اسلامی ایران یک مأموریت ویژه داره، همونطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یخرج ناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، مردم از شرق قیام میکنند و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنند، و این بشارت رو پیامبر داده و آیات و روایات متعددی درباره مردم ایران، خصوصیاتشون، عظمتشون، اخلاصشون وارد شده که اونها رو من دیگه امشب یا این شبهای آینده نمیرسم بخونم، فقط در فصل سوم در کتاب آشتی با امام زمان اینها رو ذکر کردم. من فقط بعضی از فرمایشات امام رو میخونم، ولی اجمالاً بهترین مردم و به قول پیغمبر افضل الناس یقیناً، با یقین ترین مردم، بالاترین مردم از نظر یقین مردم ایران هستند، چون خود حضرت فرمود اینها نه منو دیدن و نه هیچ کدوم از امامان و اوصیاء منو دیدن، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن، از بس یقینشون و ایمانشون بالاست. و توصیف‌های زیادی در مورد مردم ایران شده، آیات متعددی هم در مورد ایران داریم که یکی از مهمترینشون همین آیه معروف در سوره مائده هست که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، هر کس که از دین خودش برگرده در آینده خداوند قومی رو خواهد آورد که اولین خصوصیتشون رو که خدا بیان میکنه، این خیلی مهمه در مورد مردم ایران، این که یحبهم، خدا دوستشون داره این مردم رو، یعنی مردمی هستن که محبوب خدا هستند، و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست دارن، یک رابطه خوب و صمیمی و حقیقی بین اونها و خداوند تبارک و تعالی است، کما اینکه خب ما این رو در ملت عزیز خودمون و ملت شریف خودمون تو این 30 سال دیدیم که چقدر ملت دوست داشتنی، فداکار و وفاداری هستن انصافا نسبت به دین خدا و نسبت به اهل بیت و نسبت به روحانیت و مرجعیت و ولایت. بعد بفهمد که اینها در مقابل دشمنان با عزت، عزتن علی الکافرین، و در مقابل بقیه مؤمنین متواضع هستند و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نمی ترسند. خیلی توصیف عجیبی است که قرآن درباره مردم ایران می کنه. امام امت می‌فرماید که انشاءالله خدای تبارک و تعالی به شما کمک کند، همانطوری که تا کنون با کمک‌های غیبی خداوند تبارک و تعالی بوده است. و این کشوری که کشور ائمه هدا علیه السلام و کشور صاحب الزمان است، کشوری باشد که تا ظهور موعود ایشان به استقلال خیش ادامه بدهد، قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد که عالم را انشاءالله به عدل و داد بکشد و از این جورهایی که بر مستضعفان میگذرد جلوگیری کنند. در روایت داریم تمام 313 نفر یار امام زمان هیچ کدوم عرب نیستن و همه عجم هستن، یاران حضرت بیشترشون اینجوری هستن. و در داستانی که برای یکی از بزرگان اتفاق افتاد، که حالا داستان رو من در همین کتاب هم آوردم، بد نیست براتون بخونم این داستان رو، که امام زمان علیه السلام تعبیر عجیبی از ایران داره. میفرماید که این مال مرحوم آیت الله نائینی هست، از شاگرداشون که از بزرگان دین هستن، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که از شاگردان خاصه مرحوم آیت الله عظما نائینی، یه مرحوم آیت نائینی همه میشناسن، نقل میکنه میگه من در زمان جنگ جهانی اول خیلی بیتاب شده بودم و رفتم خدمت آیت الله نائینی، این بیتابی خودم به ایشون گفتم. مرحوم نائینی فرمود من خیلی نالیدم و متوسل شدم و به حضرت امام زمان شکایت کردم. یک روز همینطور که متوسل بودم بر من مکاشفه ای شد و حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا را زیارت کردم. دیدم حضرت ایستاده اند و دیوار مرتفع سر به فلک کشیده ای در حدود 10-20 متر در آنجا بود. حضرت با انگشت به من اشاره کرد که نگاه کنم. دیوار به طرز وحشتناکی کج شد. قاعده دیوار حدوداً نیمه مورب شده بود، یعنی خیلی اینجوری دیوار کج شده بود به این صورت، اما بالای آن حدود 5-6 متر از جای اصلیش حرکت کرده است. بعد دیدم انگشت حضرت به طرف دیوار است و به من اشاره کرد که نگاه کن. بعد حضرت فرمود این دیوار ایران است، کج می شود اما با انگشت ما نگهش داشته ایم، نمی گذاریم خراب شود. اینجا شیعه خانه ماست، کج می شود اما نمی گذاریم خراب شود. تا الان دیدی در دوران 30 سال انقلاب، از قبل از زمان جنگ جهانی که اینجا استالین آمد، عرض کنم خدمتون که آمریکا آمد، انگلیس آمد، کشورهای دیگه آمدن، خیلی آمدن تو ایران، ایران رو بخوان بگیرن و اشغال کنن، اما هرگز موفق نبودم. ایران همینطور ادامه داد تا حیاتش و به انقلاب اسلامی رسید. این لفظ شیعه خانه لفظ خیلی عجیبی هستش و خود امام امت هم خیلی تأکید داره که ایران یک وظیفه خاص داره، چون ایشون در یکی از سخنرانی‌هاشون ذکر کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها که در بعد از رحلت پیغمبر، اون 75 روزی که جبرئیل علیه السلام خدمت ایشون میرسیدن و حوادث آینده رو میگفتن تا دل حضرت رو آروم کنند، از جمله حوادثی که برای حضرت زهرا میگفته و حضرت رو آروم میکرده حوادث ایران و ظهور امام زمان با انقلاب اسلامی ایران بوده. یا خیلی مهم است که شخصیت هایی مثل مرحوم نائینی، مثل امام امت و بسیاری از بزرگان مطالب رو برای ما فرمودند. ایشون می‌فهمد که چون امام جز اولین کسایی بود که مسئله بیداری اسلامی رو که الان ما با چشم خودمون داریم می‌بینیم، شاید هیچ کس باور نمی‌کرد 2 سال پیش که یه دفعه اتفاقی در تونس و مصر و همه این کشورها بیفته، اصلا هیچ تحلیلگری تو مخیلش این نیومده که یه دفعه در عرض 2 سال اکثر کشورهای حامی آمریکا و صهیونیست این گونه انقلاب درشون اتفاق بیفته. ولی امام خیلی قشنگ اینها رو ترسیم کرده، خیلی واضح اینها رو برای ما گفته. آوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها تنین انداز و افتخارساز است، شما ملت شریف به جوانان غیور ملت‌های اسلامی هشدار داده اید. امید است با دست توانایی شما پرچم پر افتخار حکومت اسلامی در تمام اقطار به اهتزاز درآید. این است مسئله من از خداوند متعال. باز می‌فهمد مسئله دیگر صدور انقلاب است که بارها گفتم ما با کسی جنگی نداریم. امروز انقلاب ما صادر شده است. در همه جا اسم اسلام است و مستضعفین به اسلام چشم دوختند. حالا دقت کنید، امام داره به همه ما راهکار میده. اونایی که میخوان واقعا یه خدمتی برای امام زمان بکنن، میخوان خائن به امام زمان نباشن، چه فرد و چه تشکیلات، جمع ها، میفرماید که باید با تبلیغات صحیح اسلام را آنگونه که هست به دنیا معرفی نماییم. وقتی ملت ها اسلام را شناختند، قهرن به آن روی می آورند و ما چیزی جز پیاده شدن احکام اسلام در جهان نمی خواهیم. خیلی مهمه. می چود امام تأکید داره که ما اونی که امام می خواهیم پیاده شدن احکام اسلام در کجاست؟ نه در ایران. در کجا؟ در جهان. یعنی امام از اول شعار جهانی داده و این که این انقلابی که انقلاب داخل کشوری و محدود به یک جغرافیای ایران نیست. متاسفانه بعد از انقلاب، بعد از جنگ، خیلی از مسئولین ما آمدن و این آرمان‌های امام رو کنار گذاشتن و می‌خواستن یک کاری کنن که از حافظه ملت ایران این آرمان‌ها بره و تلاش زیادی هم کردن و اگر نبود اون خیانت‌های اونها، ما الان بسیاری از گام‌های مهم دیگری رو برداشته بودیم در مسیر برطرف کردن موانع ظهور امام زمان. ببینید، ایشون میگه ما جنگ نداریم. مهمترین جنگ، جنگ چی هست؟ جنگ نرمه. خیلی زیبا امام میفرماید، میفرماید که وقتی ملت ها اسلام رو شناختن، قطعا به آن روی میبرن. شما الان اتفاقی که افتاده توی دنیا همین است که به شدت مردم، به خصوص مردم آمریکا و اروپا، دارن به شدت چی میشن؟ مسلمان میشن و اوج، یعنی اون تب مسلمان شدن و شیعه شدن خیلی بالا گرفته. دارن همینجوری به شدت، طوری که پروفسور مولانا میگفتش که در آمریکا حتما در آینده جمهوری اسلامی خواهد شد. این با این سرعتی که سالی نقل کردن حدود 200,000 نفر اونجا مسلمان بشن، تو تصور بکنید که این به صورت تصاعدی چه آثاری رو خواهد گذاشت. بعد ایشون میفهمد که امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. خب اینها خیلی مهمه برای ما که ما وقتی که میخوایم راجع به حضرت مهدی و آرمانهای مهدوی صحبت کنیم، باید چشمانداز روشن داشته باشیم، بدونیم وضعیت الان تو دنیا چجوری هست و ما اگر میخوایم واقعا کار مهدوی بکنیم، باید با چه افقی، با چه بردی این کارها رو انجام بدیم، نگاهمون چی است. خود مقام معظم رهبری حفظه الله میفرماد امروز ظرفیت عالم برای فهم پیام نبوی از گذشته خیلی بیشتر است. هرچه علم بشر بیشتر میشود، توفیق پیام اسلام محتمل تر میشود. هرچه قدرتمندان عالم در هر کجای دنیا از ابزارهای حیوانی و سبعگونه بیشتر استفاده کنند برای سرکوب کردن احساسات انسانی، برای به تسخیر کشیدن انسان‌ها، که ظلم قدرت‌ها به بشر به این ترتیب آشکارتر بشود، جا برای شناسایی نور اسلام بیشتر باز خواهد شد. یعنی هر چقدر اونها فشارشون رو بیشتر می‌کنند، مردم به سمت اسلام چه میشه؟ بیشتر میرن. شما نگاه در آمریکا وقتی اون کشیش قرآن رو آتش زد، یه دفعه موج اسلام گرایی تو آمریکا بالا گرفت. خیلی‌ها با همین کار یک کشیش به سمت قرآن رفتن. من در همین سفر اخیرم، حتی تو این سفر آخر نه، در کشور بوسنی، اون سفر قبلیم که باز رفته بودم بوسنی در زمستون سال گذشته، به یه خانم، تقریبا فکر میکنم این خانم مال کرواسی بود، بهش گفتم که شما چطور مسلمان شدید، شیعه شدید؟ گفت من دیدم خیلی تبلیغ علیهش میکنن. گفتم حتما این یه حقیقتی داره که میخوان ما نفهمیم. و بعد کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی رو خوندم و شیعه شدم. بعدم اومدم ایران، اومدم قم، درس خوندم، فارسی یاد گرفتم. اینجوری هست. یعنی هرچی که اونها فشار میارن و جنایت میکنن، مردم دنیا به سمت اسلام بیشتر توجه میکنن. امروز ما آثار تشنگی بشریت را به پیام اسلام که پیام توحید است، پیام معنویت است، پیام عدالت است، پیام کرامت انسان است احساس میکنیم. انسان ها مشتاقند. خب امام جملات مهم دیگری دارند که من دو تا جمله بیشتر دیگه نمیخونم. ایشون میفرمایند که تمام دستگاه های خیلی مهمه این نکته، خواهش میکنم توجه کنید، تمام دستگاه هایی که الان به کار گرفته شده اند در کشور ما و امیدواریم که در سایر کشورها توسعه پیدا کند، باید توجه بر این معنا داشته باشند که خودشان را مهیا کنند برای ملاقات حضرت مهدی علیه السلام. اجازه میخوام یه جمله دیگه اضافه کنم. ما این واقعیت و حقیقت را چقدر صریح امام داره میگه. امام زمانی این حرفا رو میزنه که بعد از امام خیلی از مسئولین نظام ترسیدن این حرفا رو بزنن، هنوزم میترسن، و امام با این شجاعت داره این حرفا رو میزنه. و امیدوارم بعد از امام هیچ کس به اندازه مقام معظم رهبری راجع به این موضوع تاکید اکید و قاطع و مطمئن نکرده. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی مان بارها اعلام نمودیم، یعنی مثلا لاپوشونی نداریم که بخوایم بگیم نه ما اینجوری نیستیم، که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. خیلی صریح داره میگه، ما اصلا قصدمون این است، اصلا تعارف نمیکنیم به هیچ کس، هم نمیگیم نه ما کاری نداریم، ما اتفاقا کار داریم و میخوایم همین کارو بکنیم. این خیلی جیگر میخواد، خیلی شجاعت، خیلی یقین میخواد حرف زدن اینجوری. از یه باور، از یه نگاه آسمانی این ناشی میشه که المؤمنو ینظر به نور الله، یعنی همون نوری که وقتی بهش گفتن شما چرا میگی مردم تو روز 22 بهمن بریزن تو خیابونا، فرمود مگر حضرت بقیت الله بیهوده میگوید؟ ایشان فرموده که مردم به خیابان بریزن. اینقدر سریع. حالا نگاه کنید، فرمود که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حالا کسی میخواد واقعا خائن به امام زمان نباشه و خدمت کنه به امام زمان، چه روندش اینجوری باشه که بتونه در محیط خانواده خودش اول نفوذ اسلام رو زیاد کنه، نفوذ فرهنگ دشمن غرب، نفوذ فرهنگ طبیعت گرایی رو کم بکنه، در جامعه خودش، شهر خودش، مسجد خودش، محله خودش، شهر خودش، سایر شهرها، خارج از کشور، هر چقدر میتونه تلاش بکنه. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست رو ببین، چقدر امام جیگر داشته این حرفا رو تو مجامع بین المللی جور حرف زدن کار راحتی نیست. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست رو توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ میگذارن، از آن باکی نداریم. یه ما خواهیم امپراتوری تشکیل بدیم. آقا الان فهمودن چی؟ آقا فهمودن بعد از مسئله بیداری اسلامی، فهمودن ما میخوام تمدن اسلامی راه بیاندازیم. دیگه مسئله انقلاب اسلامی و دولت اسلامی نیست، کشور اسلامی، و بعد میخوام چی راه بیاندازیم ما انشالله؟ ما میخوام یک تمدن اسلامی راه بیاندازیم و استقبال میکنیم. حالا اگر من ناراحت میشم بشن. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. که الحمدلله الان امام چقدر توفیق داشته که هر سه ریشه رو داره چیکار میکنه الان تو دنیا، میخوشگونه واقعا. اون از کمونیسم که رفت، سرمایه‌داری هم که الان به بنبست رسیده و دنیا دیگه حرفی برای گفتن نداره، چون فقط دو تا مکتب بود در دنیا که بشر رو امیدوار نگه داشته بود. یکی سوسیالیست بود که از بین رفت با پروفاسی شوروی، و یکی هم لیبرالیسم هستش. و این لیبرالیسم الان خوش آمی در آمریکا، در اروپا چه مساعی برای بشر ایجاد کرده، بیشترین فقیر رو دارن تولید کردن الان. یعنی میگفت دیروز که تلویزیون میگفت مردم باید برن به مددکاری اجتماعی تاییدیه بگیرن تا بهشون اجازه بدن از پسمانده های غذای هتل ها بهشون بدن. مردم صفای تلویزیون دیدید که صف مردم تو اسپانیا، یکی از چهار قدرت بزرگ اروپا، قدرت چهارم اروپا، با اون سابقه مردم تو صف هستن که یک وعده غذا بهشون تعلق بگیره، یه وعده غذا بتونن بخورن. این وضعیتی است که در اروپا داره میشه. ما تصمیم گرفتیم به لطف خدا، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظام‌هایی را که برای این سپاه استوار گردیدن نابود کنیم. این خیلی حرفها اینجوری حرف زدن. ما این نظام‌هایی که این سپاه پایه‌ده می‌خوام نابودشون کنیم. و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج نمایی و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. یعنی حتما میشه. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می‌کنیم. انشالله ما نخواهیم گذاشت که از کعبه و حج، این منبر بزرگ که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. طوری که الان دیدید دیگه، به هر حال اون روحانیون یهودی توی تظاهرات علیه خودش اسرائیل و آمریکا شرکت میکنن و این همون چیزایی هست که امام همه اینها رو پیش بینی کرده بود. مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی، امام میدونه که انقلاب با استکبار چی کار کرد، اسمش گذاشته برزخ بی انتها. این دیگه تموم شدنی نیست برای اونا. انقلاب اسلامی تموم نمیشه برای کسی خواب ببینه، یک کسی بخواد خواب ببینه که انقلاب اسلامی نابود شده باشه. از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهانخواران آفریده است، احساس و غرور و آزادی کنن. این خیلی مهمه که انسان افتخار کنه به اینکه صاحب یه انقلابی هست که تمام ابرقدرت‌ها رو به خاک مذلت کشونده و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خیش سر دهند و بر زخم‌های خود مرهم گذارند که دوران بن‌بست و ناامیدی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستان ملت‌ها رخ نموده است. و امیدوارم همه مسلمانان شکوفه‌های آزادی و نسیم عطر بهاری و طراوت گل‌های محبت و عشق و چشمه‌سار زلال جوشش اراده خیش را نظاره کنند. اینو امام تو اواخر عمرشون، چون نوشته صحیفه جلد 20 صفحه 232 آخر عمرشون، این پیام رو فرمودن. بعد آخرین جمله که خیلی جمله مهمی هست، امام درباره انقلاب میگه و یک مقیاس و معیار برای تشخیص مسئولین خائن از مسئولین خادم امام میده. امام فرمود مسئولین ما باید بدانن. حالا مسئولان رو چرا خطاب میکنه امام؟ چرا بگه مسئولان باید بدانن؟ چون در واقع اگر مسئولان ما نخوان بیدار بشن، امکانات جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی درست در اختیار نهضت امام زمان قرار نمیگیره. اونا باید این تصمیم رو داشته باشن. مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری، نقطه شروع، دقت کنید، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بعد میفهمد مسائل اختصاصی، این جمله خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید، هم برای خودمون تک تک مهمه، هم برای اینکه مسئولین رو بشناسیم. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطر بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. یعنی چه شخص دنبال مسائل اقتصادی و مادی بیفته تو زندگیش و غفلت کنه از این هدف، و چه دولت این کارو بکنه، مشغول رفاه مردم بشه و غفلت بکنه. میگه این هم خیانتی سهمگین هستش و هم خطری بزرگ. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید. این شکی نیست که دولت و نظام باید سعی کنه مردم رو هر چقدر میتونه رفاهشون رو برآورده کنن، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب، اهداف عظیم انقلاب چی است؟ که ایجاد حکومت جهانی اسلام. پس ما انقلاب کردیم برای چی؟ ما دوران همین دوم خردادی ها و قبلی هاشون هم بعضی هاشون همینطور بودن، بیشترشون همینطوری معتقد بودن که وقتی میگفتی ایجاد حکومت جهانی میترسیدن. نه، ما اصلا با هیچی کار نداریم، ما همین خودمون و خودمون. آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. اگر بخواد منصرف بکنه، خیانتی سهمگین و خطری بزرگ رو مرتکب شده. حالا یه شیعه اگه بخواد تو نظام فردی خودش برای امام زمان تصمیم بگیره، باید دقت کنه برنامه ریزی زندگیش باید به گونه باشه که وقتی رو برای امام زمانش داشته باشه، اختصاص بده واقعا یه وقتی رو از زندگی خودش برای پدرش، برای اصلش، برای ریشش، برای آسمانش، برای خانواده آسمانش. و اگر گروه هست، پایگاه بسیج مسجد، هیئت مؤسسه است، مجتمع فرهنگی مسجد، صاحبان مسجد، اولیای مسجد، همه باید همیشه این کارو بکنن که بخشی از فعالیت‌ها باید اختصاص جدی داشته باشه به فعالیت‌های مهدوی و آشنا کردن مردم با پدر آسمانشون، با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. بعد ایشون در پایان به مردم میگه مردم باید گرانی‌ها رو، اینجا خودشون مسئله گرانی‌ها و کمبودا رو مطرح می‌کنه امام که فشار میاره به مردم، میگه مردم باید گرانی‌ها و فشارها رو تحمل کنن تا مسئولین ما بتونن به مأموریت‌های عظیم و اصلی انقلاب که ایجاد حکومت جهانی است برسن. حالا شما اینو در نظر بگیرید، این شعار رو بذارید در مقابل شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران، ببینید که چقدر زاویه داره با فرمایش، درست نقطه مقابل فرمایش امام هست که ما بگیم آقا میانمار به ما چه، اسرائیل به ما چه، بحرین به ما چه، عربستان به ما چه، نمیدونم جاهای دیگه به ما چه، همین ما فقط مردم ایران. درست این نقطه حرف شرکامیز و کفرامیز است در مقابل فرمایش امام. انسان در مقابل همه مستضعفان عالم مسئول است. قرآن میفهمد لمت و قاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. چرا جهاد نمی کنید در راه خدا و راه مستضعفین از مردان و زنان و بچه هایی که میگن خدای ما رو نجات بده از این قریه ظالم، از این شهر ظالم و کشور ظالم، ما رو نجات بده. مسلمان یکی از وظایفش جهاد برای آزادسازی همه مستضعفان عالم هست. به هیچ وجه نمیتونه، در روایت داریم پیامبر فرمود من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی که صبح بکنه، صبح از خواب بیدار شه، اهتمام به امور مسلمان ها نداشته باشه، مسلمان نیست. بگه از صبح پاشه اصلا فکر نمیشه الان 800 هزار تا مسلمان تو میانمار دارن قتل عام میشن، از کشورشون دارن اخراج میشن. مسلمان های هند امروز شنیدید که دیگه در مسلمان های هند دوباره اونجا بودایی های اونجا شروع کردن یه جنگی رو دارن راه میندازن در هند علیه مسلمان ها، و در هر جای عالم دارن مسلمان ها رو اذیت میکنن. یه کسی بی خیال باشه، همش مشغول زندگی خودش باشه و سرگرم کار خودش و زندگی خودش باشه، صبح بره سر کار، شب بیاد و همین فقط همین صبحونه و نهار شام خونه خودش همش درگیر همین چیزا باشه، این اصلا مسلمان نیست. حضرت بفهم کسی که این روح رو نداره که به فکر دیگران باشه مسلمان نیست. ما باید به هر حال هر کس هر کاری واقعا از دستش برمیاد بکنه. خب با وضعیتی که الان پیش اومده، وضعیت بیداری اسلامی در دنیا که مژده بسیار بزرگی برای ما هست، مسئله بیداری اسلامی، اینکه ما ده ها سال جلو افتادیم الحمدلله در این رابطه. یعنی هیچ کس فکر نمی‌کرد یه زمانی مصر مبارک تبدیل بشه به مصر چی؟ انقلابی. تونس الان رئیسش بگه ما می‌خوام یه حکومت جهانی درست بکنیم، در لیبی داره این اتفاق میفته، در یمن داره این اتفاق میفته، در بحرین، در خود عربستان مردم قیام کردن و سر صدا رو انداختن، اون ظلم رو نمی‌خوان. در مهمترین پایگاه‌های استکبار جهانی انقلاب شده، در خود آمریکا انقلاب داره میشه، در خود اروپا مردم دارن همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن موج بیداری اسلامی تا قلب اروپا هم پیش خواهد رفت و همینطور داره میشه. ولی دنیا واقعا داره شاهد یه تحول عظیم میشه که خب به هر حال درگیری داره، جنگ داره، اونها هم بیکار نمیشینن و بالاخره کار رو به انواع، چون الغریق و یتشبس و به کل هشیش دیگه، کس که داره غرق میشه به هر دستاویزی خودش میچسبونه که یه موقعی نابود نشه. الان استکبار جهانی، آمریکا، اروپا، صهیونیسم جهانی داره تلاش خودشو میکنه هر جوری هست بالاخره برگردونه خودشو. الان در فشاری که دارن به سوریه میارن برای همین هستش که پا پایگاه مهم مقاومت رو که از ارکان مهم مقاومت علیه اسرائیل بوده در دوران دفاع مقدس به ما خیلی خدمت کرده سوریه، کمک‌های زیادی کرده تو تمام این سال‌ها، همینطور روابط خوبی برقرار بوده و علیه استکبار جهانی هم خود حافظ اسد هم پسرش بشار اسد از افرادی بودن که با مقاومت، چون اینها علوی هستن، علوی هستن یعنی اینها شیعه هستن و در 14 معصوم رو قبول دارن، حالا مشکلاتی در بحث عملی دارن و الا با ما هیچ فرقی ندارن، یک کمی از نظر عقیدتی در فرق به سر میبرن و الا اونها همه 14 معصوم رو قبول دارن. خب بخواد پایگاهی بوده که قبر حضرت زینب، قبر حضرت رقیه اونجا آباد شده بعد از این مدت و برای شیعیان پناهگاه بسیار مهم و خوبی بوده. حالا الان میخواد این رو بگیرنش، چون مصر رو از دست دادن، دارن خیلی از کشورها رو از دست میدن، دارن فشار میارن که به هر حال، چون نقطه اصلی هم ایران میتونه کمک بکنه به فلسطین و لبنان از طریق سوریه هستش، برای ما خیلی پایگاه بسیار بسیار مهم و استراتژی هست و هم کسان دیگری هم که مقابله دارن با آمریکا در این پایگاه استقرار دارن، همپیمانی دارن، اونها هم نمیخوان این پایگاه به دست آمریکا بیفته. مضافانه که اگر که این پایگاه به دست آمریکا و استکبار جهانی بیفته، دیگه عراق هم در امنیت نخواهد بود و سایر کشورهای اسلامی در امان نخواهند بود. بالاخره این هست. این در روایت هم ما داریم، در احادیث هم داریم که بالاخره اون جنگ نهایی که منجر به ظهور امام زمان میشه، خبرش از دمشق بشنوید که علی علیه السلام فرمود، خبر روایت شده از علیه السلام که خبرهای خوشتون رو از دمشق بشنوید، مژده‌های خودتون از دمشق بشنوید، همین هستش که بالاخره یه جنگ مهمی در اینجا در خواهد گرفت و به حال نمیتونه تحمل کنه، حالا الان عقب نشینی کرده با مقاومت ها، ولی به هر حال دمشق و سوریه اون آخرین حلقه ظهور آقای امام زمان علیه السلام هستش که باید تکمیل بشه این نبرد و این جنگ و بالاخره این مسئله دنیا و مسئله حق و باطل، مسئله اسلام و سایر مکاتب تو این منطقه باید روشن بشه. الان چین از یک طرف، روسیه از یک طرف، ایران از یک طرف دارن مقاومت میکنن که اینجا رو نگهش دارن، چون برای هر کدومشون یه اهمیت خاصی داره، برای روسای اهمیتی داره چون همپیمان مهم خودش هست، خود روسیه هم میدونه که اگر اینجا رو از دست بده، اول قدرت ها و استکبار، ناتو به خود روسیه یه قدم چه شده؟ نزدیکتر شده، خودش هم تهدید مهمی برای خودش هستش. چینی ها به یک وسیله جلوی آمریکایی ها میخوان بیستن، ما با یک انگیزه دیگه میخوان بیستیم و این مسئله هست. برای اونها هم این مسئله به خاطر حفظ نظام امپریالیستی و به حفظ مسئله جلوگیری از شکست و سرنگونی خودشون و همپیمانان خودشون بهتون میتونم پایگاه نگه داره، مسئله مهمی است. بالاخره این کشمکشی که اینجا داره اتفاق میفته تو این منطقه، یه روزی منجر به بزرگترین نبرد تاریخ خواهد شد، چون روایات اسلامی ما اینو تایید کردن، روایات خود مسیحیت و یهودیت هم همین رو میگه و همه سر منطقهش هم مشترکن. اتفاقا شما وقتی که به آیات و روایات مسیحی و یهودی ها نگاه میکنید و آیات قرآن و احادیث اسلامی مراجعه، همه یه منطقه رو نشون میدن، این منطقه و منطقه نهایی هست که بالاخره باید مسئله تاریخ اینجا حل بشه و ما خیالمون خیلی راحت است، خوشحال هستیم که این منطقه، یقینا اونطور که اهل بیت علیهم السلام مژده دادن، این جنگ به نفع کی تموم میشه؟ حتما جنگ گسترده ای خواهد بود، جنگ خونین تاریخ خواهد بود، ولی در نهایت به نفع اسلام و امام زمان علیه السلام تمام خواهد شد و بالاخره اون موعود مهم تاریخ، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما به هر حال باید تو این کشور هم بالاخره دشمنان هستن، نفوذی های دشمن در خیلی جاها حضور دارن، جاسوس های دشمن، نفوذی های دشمن، کسایی که هم فکر هستن و به قول امام نوکران آمریکا هستن، حتما هستن و بالاخره سنگ اندازی میکنن، سنگ به حال مانع تراشی میکنن، نارضایتی ایجاد میکنن در مردم، ناامیدی میخوان ایجاد کنن در مردم، دل سردی میخوان ایجاد کنن در مردم، هر روز بامبول تو این کشور در میارن تا مردم رو یه دل سرد کنن و مشغول کارهای غافل کنن از حرکت عظیم انقلاب و رسالت عظیم انقلاب. به هر حال ما پشت سر ولی فقیهمون و مقام معظم رهبری باید حرکت بکنیم و ملاک برای حق و باطل ایشون هستش. داستان قرقیسیا که همین منطقه هست یا منطقه هرمجدون یا هم به قول غربی آرماگدون که فیلمش هم چند فیلم ساختن و بازیاش هم درست کردن، تقریبا همون منطقه واحدی هستش که این اتفاق خواهد افتاد. سوال خوبی کردن که بعضی ها مستضعف هستن، اگر هیچ پیشوایی نداشته باشن تکلیف اینا چیست؟ چون ما دو جور قاصر عذر میخوام دو جور جاهل داریم، جاهل قاصر و جاهل مقصر. بعضی از مردم خودشون رو عمدن جاهل نگه میدارن نسبت به اسلام و تشیع. اینها خب مسئول هستن چون دنبال مطالعه نمیرن اندازه کافی، کتاب، عالم، شبکه های مهم تلویزیونی هست میتونن بشینن نگاه بکنن و آگاه شن. ولی بعضیا واقعا اطلاعات بهشون نمیرسه و پیشوایی هم ندارن. آدمهایی هستن بهشون قرآن میگه مستضعف، واقعا و مستضعفای فکری هستن، جاهلان قاصرن نه مقصر. یعنی دیگران در حق اینا ظلم کردن، اینها در محاصره فرهنگی قرار دادن، اینها مسئولیتی ندارن. به هر حال خداوند تبارک و تعالی با کسی کار داره که پیام بهش رسیده. قرآن هم میفرماد و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. در سوره اسراء میفرماد ما فقط عذاب خدا مال کسایی هستش که پیام بهشون رسیده و در مقابل پیام مقاومت کردن و لج کردن، در واقع عناد داشتن. و الا کسایی که بندگان خدا اصلا هیچ بوی از حقایق نبردن، اونها که اصلا مسئول نخواهند بود. خب ما هر بهایی رو الان بپردازیم در ایران به خاطر اینکه بتونیم نفوذ ایران رو در دنیا حفظ بکنیم، انقلاب اسلامی رو نگه داریم، به خاطر امام زمان و انقلاب مقدس امام زمان ارزشش رو داره و هیچ چیز نیست که بگیم به خاطر اون دیگه ارزش نداره ما با استکبار جنگ کنیم. هر بهایی، تحریم هست، گرانی هست، گرفتاری هست، هر چی هست باید بپردازیم تا انشالله خودمون رو به ظهور پدرمون و امام‌مون برسونیم که انشالله نجات همه مردم جهان در این هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.